بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما خانم آقایان، صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. نخستین مرحله لیگ جهانی کاراتوان در سال جدید میلادی با صعود 3 کاراتکای کشورمان به پیکار پایانی و 2 نماینده کشورمان به دیدار رده‌بندی در سانتیاگوی شیلی آغاز شد. در این رقابت‌ها ذبیح‌الله پورشیب و سجاد گنجزاده در اوزان منهای 84 و به اضافه 84 کیلوگرم و روزیتا علیپور در منهای 61 کیلوگرم با برتری مقابل تمامی حریفان فردا برای کسب مدال طلا به میدان می‌روند. همچنین سارا بهمنیار در منهای 50 کیلوگرم و ساله عبازری در به اضافه 84 کیلوگرم برای مدال برنز تلاش میکنند و طراوت خاکسار در منهای 55 کیلو باید در جدول شانس مجدد به مبارزات خود ادامه دهد. در این مسابقات 40مین دوره رقابت‌های کشتی آزاد جام جهان پهلوان غلامرضا تختی، گرامی‌داشت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی دیشب در کرمانشاه به کار خود پایان داد. همکارم محسن امیری در گزارش خود با برخی قهرمانان و مهدی علی نژاد معاون وزیر ورزش نیز صحبت کرد.
بالاخره بعد از 3 روز تلاش، مدعیان قهرمانی 40مین دوره پیکارهای بین‌المللی کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی، گرامی داشت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی به میزبانی کرمانشاه به کار خود پایان داد. در 3مین روز و پایان این دوره از مسابقات، کشتیگیران فینالیست 5 وزن دوم برای کسب نشان قهرمانی بر روی تشک رفتند که در اوزان 61 کیلوگرم، 70، 74، 86 و 92 کیلوگرم به ترتیب نورگان الکساندروف از روسیه، امیر حسین حسینی، مصطفی حسین خانی، احمد بزری و محمد جواد ابراهیمی از جمهوری اسلامی ایران به نشان طلا دست یافتند.
نیازوت الکساندروف نورگون یا از روسیه.
اسم من نورگون الکساندروف و از کشور روسیه در حد 60 کیلوگرم کشتی میگیرم. توی مسابقات دست بالای برگزار شد.
امیر حسین حسینی هستم در وزن 70 کیلوگرم. کشتی فینالم با حریفی از ارمنستان بود. با نتیجه 7-2 تونستم شکست بخورم.
در بخش تیمی هم به ترتیب تیم کشورمان قهرمان شد و 2 تیم ارمنستان و روسیه هم دوم و سوم شدند.
من فینال ها و نیمه نهایی ها رو دیدم. تقریبا تمام سرمایه داخلی ما شرکت کرده بودن، غیر از کسایی که حالا شانس کسب سهمیه داشتن قبلا. در این مسابقات قریب به اتفاق سرمایه های داخلی
در 5 وزن نخست نیز پنجشنبه شب علیرضا سلک، میثم نصیری، علی سبادکویی، مشتبه گلیج و پرویز هادی به مقام قهرمانی دست یافته بودند. مرحله نیمه نهایی رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک توکیو امروز در جیانگمن چین برگزار می‌شود و تیم ملی ایران برای رسیدن به دیدار پایانی ساعت 11:30 مقابل تیم ملی کره جنوبی به میدان می‌رود. مهربوشان والیبال ایران با 3 برد قاطع برابر تیم‌های تایوان، قزاقستان و چین به عنوان سرگروه گام به مرحله نیمه پایانی گذاشتند و کره جنوبی با برتری مقابل قطر و هند و باخ برابر استرالیا به عنوان تیم دوم گروه دوم راهی این مرحله شد. تیم‌های قطر و چین هم ساعت 15:30 امروز دیگر دیدار این مرحله برگزار می‌کنند. تنها قهرمان مسابقات جواز حضور در المپیک توکیو را دریافت می‌کند. مسابقات دو و میدانی داخل سالن جام فجر دیشب در تهران با پایان رسید. این رقابت ها با حضور 260 ورزشکار از 21 تیم داخلی و 23 ورزشکار از ارمنستان، قرقیزستان و افغانستان به مدت 2 روز در مجموعه ورزشی آفتاب انقلاب برگزار شد و در بخش مردان تیم های پلیمر خلیج فارس، اترک خراسان شمالی و سپاهان اصفهان و در قسمت بانوان تیم های دانشگاه آزاد سپاهان و خراسان رضوی عنوان های اول تا سوم را کسب کردند. ضمن اینکه شاهین مهردلان در پرتاب وزنه با ثبت رکورد 20 متر و 74 سانتی متر رکورد ملی و آسیا را شکست و مهسا میرزا طبیبی در پرش با نیزه از مانع 3 متر و 80 سانتی متری عبور کرد و حد نصاب ملی ماده را 10 سانتی متر به بوبت شد. نفرات برتر این رقابت‌ها پس از اردوی 1 ماهه به مسابقات آسیای چین در بهمن اعزام خواهند شد. صحبت‌های حسن تفتیان، ملی پوش 200 متر، شایان مربی تیم ملی و معتمدی دبیر فدراسیون را درباره رقابت‌ها و سختگیری فدراسیون برای اعزام ملی پوشان به مسابقات بین‌المللی بشنوید.
فکر میکنم توی برخی از رشته‌ها رکوردهای خیلی خوبی ثبت شد. ما توی پرتاب وزنه آقای شاهین مردلان یه رکورد خیلی عجیب غریبی رو ثبت کرد، رکورد آسیا رو شکست.
به علت شرایطی که فدراسیون داشت خیلی از کشورهای خارجی انصراف دادن شرکت و با تعداد کمتری برگزار شد. عملاً این یه مقداری از کیفیت مسابقات ما کاست. سیاستی که فدراسیون در واقع وزارت ورزش و فدراسیون دو میدانی دنبال می‌کنه اعزام ورزشکارهایی به مسابقات هست که شانس گرفتن مدال رو داره. برای همین یه مقداری رکوردهای سنگینی هست.
ما به دنبال این هستیم که ورزشکارانی که حالا شاید از منظر حالا زمانی از منظر مسافتی نزدیک باشند به اون رکوردهایی که ما اعلام کردیم شاید یک تصمیم گیری مجدد و شاید تجدید نظری در رکوردهای ورودی عکس بشه.
رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی کشور با معرفی تیم‌های برتر در اهواز به پایان رسید. همکارم در گزارش از این مسابقات با فرامرز رام هرمزی مربی تیم خوزستان و رضا روحی و محسن بهرامزاده وزنه‌برداران شرکت کننده گفتگو کرد.
روز پایانی رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی بزرگسالان کشور با رقابت وزنه‌برداران سنگین وزن پیگیری شد. در پایان این رقابت‌ها تیم خوزستان با کسب 659 امتیاز قهرمان شد.
رکوردام خیلی خوب بود، ما از همه بچه‌ها راضی هستیم. ترکیب تیم ما نسبتاً جوان بود. حتی دو تا از ورزشکارامون رده نوجوانان بودن که در رده بزرگسالان شرکت کردن.
تیم اصفهان با 555 امتیاز دوم شد و تیم مازندران با کسب 528 امتیاز عنوان سوم رو نصیب خود کرد.
تونستم تو مسابقات در دسته 109 کیلو مقام اولش کسب کنم.
رقابت خوبی بود، مخصوصاً وزنه‌برداران نوجوان و جوانی که به تازگی اضافه شدن وزنهای خیلی خوبی زدن.
ستاد ضد دوپینگ هم نظارت ویژه‌ای بر این رقابت‌ها داشت.
نفرات برتر این رقابت‌ها شانس حضور در اردوی تیم ملی رو خواهند داشت. محمد امین بهارزاده، خبرگزاری صدا و سیما، اهواز.
تیم فوتبال امید ایران در دومین بازی خود در گروه سوم مسابقات انتخابی بازی المپیک توکیو فردا در سانگلای تایلند ساعت 13:45 دقیقه برابر تیم کره جنوبی قرار می‌گیرد. امیدهای فوتبالیان که در دیدار نخست برابر تیم قدرتمند ازبکستان به تساوی 1-1 دست یافتند، چهارشنبه این هفته ساعت 13:45 دقیقه با تیم چین بازی خواهند کرد. کره جنوبی هم در بازی اول خود با یک گل چین را شکست داده است. در پایان این بازی‌ها که در چهار گروه برگزار میشه، سه تیم برتر به همراه ژاپن میزبان مجوز حضور در بازی المپیک توکیو را به دست میارن. اما ورزشکاران المپیکی تحت نظر دقیق ستاد ملی مبارزه با توپینگ قرار میگیرن و این ستاد هر زمان و مکان که صلاح بداند از ورزشکاران المپیکی تست دوپینگ میگیرد. دکتر خلیلیان، سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ، در گفتگو با همکارم حمیدی گفت:
در جلسه ای که خدمت مقام عالی وزارت و بقیه مسئولین از جمله ریاست محترم کمیته ملی المپیک و معاونین محترم و کاروان اعزامی برای المپیک داشتیم، برنامه‌های فدراسیون پزشکی جهت ارائه خدمات پزشکی، درمانی، تشخیصی و دوپینگ به این کاروان تشریح شد. جا داره به همه ورزشکارا توصیه کنم در طول تمرین‌هاشون، در توی منزل حتی و البته در اردوها به شدت مراقب خودشون باشن. در حال ورزشکار حرفه‌ای، ورزشکار المپیکی نباید تحت تأثیر هر گونه مثلا شبکه مجازی، مثلا حتی طب سنتی و ده ها فرایند دیگه قرار بگیره. بازیکنای نخبه دیگه در شرایطی نیستن که به سادگی از اونا عبور کنن. خود وادا اونا رو بررسی میکنه، تحت نظر داره، تعقیب میکنه، دنبال میکنه. یه برنامه هست به نام ور اباوت، یعنی اونها باید اعلام کنن که در چه محلی تمرین میکنن و حتی منزلشون کجاست. و غالبا ممکنه یه نفر مراجعه کنه به محل اردو و تمرینشون از وادا و اونا رو مورد تست قرار بده و اون نمیتونه بگه که من تست نمیدم. و همینجور ثبت نام اونها با مشخصاتشون در برنامه به نام آدامز به عهده خودشونه. خواهشم اینه که رؤسای محترم فدراسیون‌ها و رؤسای محترم کمیته‌های پزشکی در فدراسیون‌ها حداکثر همراهی و همکاری داشته باشن.
با اعلام عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، یک مدافع کامرونی امروز یا فردا به تهران میآید تا به جمع آبی بوشان اضافه شود. زمینی که میلاد باقری مدافع استقلال راهی نفت مسجد سلیمان خواهد شد. منزوی همچنین اعلام کرد با پیوستن پاتوسی به فولاد خوزستان، یک بازیکن آفریقایی در پست او به استقلال میپیوندد. این بازیکن که تابعیت یکی از کشورهای آسیایی را دارد، سهمیه آسیایی استقلال محسوب میشود. مهدی خلیل دروازه‌بان لبنانی با قراردادی به ارزش 75,000 دلار به زبان اصفهان پیوست. در آغاز نیم فصل دوم لیگ برتر فوتبال آلمان و در بازی مهم ملوان بندرنزلی در خانه برابر شهرداری بم قهرمان نیم فصل با 6 گل مغلوب شد تا بمیا همچنان سرنشین باقی بمانند. و در آغاز هفته 22 لیگ برتر فوتبال انگلیس دیشب تیم شفیلد یونایتد با 1 گل وست هم را شکست داد. امروز کریستال پالاس با آرسنال، اورتون با یاران جهان بخش در تیم برایتون، لستر با ساوثهمپتون، منچستر یونایتد با ناریچ، چلسی با بنلی، تاتنهام با لیورپول و استون ویلا با منچستر سیتی به مسافه هم میرن. از توجه شما متشکریم. روز شما بخیر.
صبح شما هم وطنان عزیز به خیر و شادی. ساعت 6:40 است و در این ساعت دعوتتون میکنم همراه بشید با جوان ایرانی سلام بعد از شنیدن چند آگهی بازرگانی.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
یه صبح دلنگیز، یه صبحانه خانوادگی، یه روز کاری، یه میان وعده سبک برای محل کار، زنگ تفریح مدرسه، یه میان وعده خوشمزه و مغذی برای بچه ها، صبح یه روز تعطیل در دل طبیعت، یه غذای ساده و خوشمزه. حتی توی مهمونی و دور همی هامون همیشه صلاح هست، چون همه دوستش دارن. تجربه دیروز، انتخاب امروز، محصولات لبنی سلا.
جوبین تازه یه طعم نو، با شهد انجیر کنجد و جو، وعده کامل برای تو، صبحونه حاضر آماده شو. تو مدرسه یا اداره، جوبین انرژی میاره، شاداب و قوی، سالم و خوشحالی. جوبین با شهد انجیره، این بیسکویت عالی.
بیسکویت جوبین با شهد انجیر.
از دل کویر برآمدیم تا طرحی نو به ارمغان آوریم. یزد سرام، تحولی نو در صنعت کاشی و سرامیک کشور. دقت، ظرافت، کیفیت و مجموعه‌ای از زیبایی و هنر در تولیدات کاشی یزد سرام. استفاده از آخرین تجهیزات و فناوری روز دنیا. کاشی یزد سرام کبیر.
با تاپ بشوییم.
جوان ایرانی سلام منتشر شد. جوان ایرانی سلام،
جوان ایرانی سلام، صبحا روی پیشخوان رادیو جوان.
جوان ایرانی سلام.
یا عزیز، عزیز و سربلندمون کن. الهی به امید تو. سلام خانم آقایون، مردم خوب ایران، صبح زمستانی شما بخیر باشه. من فاطمه صداقتی هستم، برنامه جوان ایرانی سلام تقدیم شما. بله 21 دی ماه 1398 خورشیدی برابر با 11 ژانویه 2020 میلادی و 15 جمادی الاول 1441 قمری یکی از روزهای زمستانی خدا که خیلی جاها بارندگیه. آخ 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 خیلی جا هم آب گرفتگیه که حالا در موردش صحبت میکنیم، خبرهاش هم میشنویم. الهی که سالم باشید، حاضریتون رو لطفاً به 3881 بزنید. پیوست نمیخوایم امروز فقط یه حاضری تکمیل بزنید، ما باهاتون بیشتر آشنا بشیم، از سلامتیتون آگاه بشیم. ببخشید 3881. موضوع این هفتمون مسئولیت‌های اجتماعی مونه. نمی‌خوایم مسئولیت اجتماعی رو تعریف کنید، نه، بگید که مسئولیت اجتماعی تک تک ماها چیه این روزها. مثلا مسئولیت اجتماعی مسئولین چیه در جایگاه مسئولیتشون، ما مردم مسئولیت اجتماعیمون چیه. مثلا راجع به فلان مورد بی تفاوت نباشیم، چه میدونم در مورد محیط زیست فرض کنید عکس العمل نشون بدیم، یا در مورد رفتارهای اجتماعیمون بی تفاوت نباشیم، رفتارهای اجتماعیمون رو درست کنیم. اینجوری تعریف از مسئولیت اجتماعی نمیخوایم. بگید که به نظر شما مسئولیت اجتماعی تک تک ما چیه؟ 2-20-40-2-20-50-952. آقای امین قاسمی فر، سلام، صبح شما بخیر.
به نام خدا، سلام به شما، سلام به همه شنونده‌های خوب. امیدوارم که صبح خوبی رو شروع کرده باشن. با افتخار در خدمتتون
هستم. سلامت باشید، حالتون خوبه؟
خدا رو شکر، الحمدلله.
خدا رو شکر. بخش اول خبرها.
عرض کنم راجع به سیل و آب گرفتگی صحبت کردید. سیستان و بلوچستان، بندرعباس، هرمزگان، همه جایی هستن که حالا این هشدار سیل و آب گرفتگی داره. اورژانس تهران هم دیروز و امروز حتی آماده باش ببخشید آماده باشه به خاطر همین قضیه. از همینجا شروع بکنیم. مدارس دلگان تو سیستان و بلوچستان کلن تعطیل هر دو نوبت صبح است. اونجا فرماندارش خواسته از مردم که رعایت هم بکنن، حواسشون باشه به این لوله های آبی که دارن یا اون خونه های کپری که وجود داره، بله، بیدلیل بیرون نیان و بالاخره یه توصیه‌ای بهشون دادن. هرمزگان هم همینطور. مدارس خبر میسته که مدارس بشاگرد هم بشاگرد البته تعطیل هست، گرفتگی است. امیدواریم که اتفاق خاصی نیفته و لذت بارش باران رو ببریم و ازش استفاده بکنیم.
بله، مردم هم زیاد آسیب نبینن دیگه، مخصوصا در مورد اون کپرایی که گفتید دیگه، تو آب گرفتگی کپری باقی مگه میمونه؟
آره، حالا اونا که خودشون از دیرباز این به قول معروف با شرایط خودشون رو بلدن و بلدن، فقط این هشدار بهشون داده شده. اما اگه اجازه بدید بریم سراغ باقی رویدادها راجبش سریع صحبت بکنیم. یکی این که رئیس دانشگاه علم و فرهنگ از صدور مجوز تأسیس مراکز نوآوری صنایع خلاق و فرهنگی برای این دانشگاه خبر داده، که این اتفاق خوبی و کمک میکنه تو بحث شتاب دهنده ها و بحث کارآفرینی به این دانشگاه. درست. همینطور کرسی یونسکو در ترویج علم هم دوشنبه 23 دی ماه در مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور افتتاح میشه. خاطر شنونده ها باشه، پارسال تو سال 97 ابراز امیدواری کرده بودند آقای وحید احمدی رئیس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، برای اینکه این کرسی به بار بشین، افتتاح بشه، که بعد حدود یک سال این اتفاق افتاد. البته ما تو اردیبهشت 96 کرسی ارتباطات علم و فناوری یونسکو رو تو دانشگاه علمی علامه طباطبایی داشتیم.
بله.
و نکته آخرم رو هم بگم، تو بخش آموزشی جزئیات ثبت نام آزمون فلوشیپ پزشکی هم اعلام شده. ثبت نام از 5 بهمن شروع میشه تا 18 بهمن. ما خود امتحانم که 29 خرداد ماه 99 برگزار میشه، 27 و 28 ارسبت که خرداد هم برای گرفتن کارت هستش و 29 هم امتحان. یه نکته‌ای که برای دانشجوانی که میخوان برن سنجش پی نقطه آی آر برن برای ثبت نام اینو گفتن، حتما به بحث رشته‌های تخصصی پیش نیاز دقت بکنن و فقط و فقط هم میتونن یک رشته رو انتخاب بکنن، باز هم فقط و فقط از یک دانشگاه،
از یک دانشگاه و یک رشته.
خیلی آزمون سختی هم هستش برای همه پزشکان متخصص آینده. آرزوی سلامتی میکنم، امیدوارم که دستگاه پوز هم همشون از همین الان برای مطبعشون آماده کنن.
آره یادشون باشه. خلاص آقا خیلی متشکرم از شما، فعلا خدا نگهدارتون.
از چی میخوای بشنوی؟ از کجا؟ دوست داری حرف بزنی؟ درست اومدی.
بیا تا
88 موج انتخابی جوونا.
بیا تا گل برافشانی، می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی رو در اندازیم، در
صبح شما بخیر باشه. لطفاً امروز حاضری که میزنید کامل باشه، خودتون رو معرفی کنید، کجا هستید، با کیا هستید، شغلتون چی. همین کافیه، پیوست هم نداریم. هدفمون اینه که با همدیگه بیشتر آشنا بشیم و خبر بشیم از سلامتی شما. در مورد موضوع برنامه هم، مسئولیت‌های اجتماعی که الان بر عهده‌مونه به نظر شما چی است؟ مسئولیت اجتماعی رو برامون تعریف نکنید، بگید که الان من و شما توی جامعه چه مسئولیت‌های اجتماعی داریم که باید انجامشون بدیم. 2 20 40 000 2 20 50 952. آقای ایراد حاتمی سلام، هستیم.
هفته بسیار خوبی واسه همه هموطنای عزیزم آرزو می‌کنم. هر خوبی کرد.
سلامت باشید، همچنین برای شما. بفرمایید.
خب اگه اجازه بدید از یه خبری شروع کنیم که حداقل عیدی کارگرانه که مشخص شد. خبرش هم دیروز خیلی داغ بود که به نقل از عضو شورای عالی کار مطرح شد و ایشون با بیان اینکه حداقل عیدی کارگران 3,032,000 تومانه گفته که پرداخت عیدی از بهمن تا اسفند انجام میشه. آقای علی خدایی که عضو شورای عالی کار و نماینده کار، حالا میشه گفت جاری سالها در واقع پرداخت میشه و امسال هم همون اسفند بنوی است، اما معنی نداره که با حقوق بهمن هم پرداخت بشه. اما مهلت قانونی برای عیدی همون اسفند. من حالا میشه گفت تنش کلامی که هست دقیقا دارم نقل قول میکنم.
درست
من نیست. آره.
بله متوجه.
یه جمله اینقدر چیز داشت این هم داشت، من گفت نگاه به هم نظر. از این ماجرا که بگذریم، یه خبری در رابطه با تعداد کارتخوان ها، همچنان هر بار که هر خبری خانم صداقتی در رابطه با تعداد کارخانه های فعال مطرح میشه،
بله،
پربیننده است. حالا طبق آخرین آمارهایی که اعلام شده، تعداد کارتخوان های فعال به مرز 8 میلیون دستگاه رسیده. سرانه هر دستگاه پایان فروش 250 تراکنش. جدیدترین گزارش منتشر شده از وضعیت شبکه پرداخت الکترونیک نشون میده که همونطوری که گفتم تعداد کارتخوان‌های فعال البته به مرز 8 میلیون دستگاه رسیده. و حالا اگه بخوام جزئیات بیشتری هم بگم، بر اساس جدول ابزارهای پذیرش فعال سیستمی، در آذر سال جاری حدود 7,962,718 دستگاه کارتخوان فعال و ثبت شده. این عدد رو سر صبح یه ذره ذهن مخاطبا رو شاید اذیت کنه، ولی خب دیگه به هر حال اقتصاد و یه ذره این عددا
از اقتصاد و عدد دیگه.
آره دیگه. یه خبری هم از آمار وزارت صنعت معدن تجارت منتشر شد در رابطه با آمار تولید توی 8 ماه امسال که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تولید انواع محصولات لوازم خانگی به جز تلویزیون با افزایش همراه بوده. بر این اساس لباسشویی در بین محصولات لوازم خانگی با 21% رشد بیشتری میزان تولید داشته. تلویزیون البته با 7.2% افت کمترین میزان تولید رو نسبت به سال گذشته داشته. شاید خیلی براشون خودرو همچنان جذاب باشه، بگم که تو این مدت خودروی سواری با 33% کاهش نسبت به 8 ماه سال 97 بیشترین افت تولید رو تجربه کرده.
درست.
از ماجرا اگر فاصله بگیم از این ماجرای تولید و اینجور مسائل، میخوام یه سری بزنم به بحث حالا یه ذره اقتصاد میشه گفت منطقه‌ای طور، اونم روند بازارهاست پس از کاهش تنش توی منطقه خاورمیانه که معکوس شده توی بازارهای جهانی. قیمت طلا و نفت سقوط کرده، بازار سهام سعودی شده، اونس طلا که بامداد چهارشنبه مرز 1600 دلاری رو واسه لحظاتی لمس کرد. بعد براتون میگم که تو معاملات دیروز روز جمعه پس از اطمینان از پایان تنش به قیمت 1548 دلار رسید، پس ببینید از 1600 دلار رسید به 1548 دلار. همچنین توی بازار طلای سیاه نفت برنت که به دنبال احتمال تشدید تنش‌های منطقه‌ای اوج گرفته بود به بیش از 71 دلار برای هر بشکه رسیده بود، به نوعی میشه گفتش که با یه افتی مواجه شده، به طوری که روز گذشته اگر قیمت‌ها رو رصد کنیم می‌بینیم که این نوسان محدودی داره و نزدیک به 65 دلار معامله شده، قیمتی که حتی از قیمت‌های حالا میشه گفت پیش‌بینی شده کمتر بود. در این حال بازارهای جهانی سهام جز چند مورد من بررسی کردم همگی توی خلأ تقاضاهای به نوعی ذخایر امن فرصت اوجگیری خودشون از دست ندادن، باز هم به سمت رکورد تاریخی خودشون روانه شدن. توی بازار داخلی هم که قیمت سکه رکورد کاهش روزانه رو جابجا کرد و عقب نشینی کرد، دلار هم که به کانال پایین تر پرتاب شد و میشه گفت عمده معاملگرا عامل اصلی سقوط قیمت رو کاهش به نوعی میشه گفت اون برآوردهایی که داشتن مطرح کردن و ریسک های اقتصادی به نوعی تعدیل شده و سمت و سو انتظارات اونها هم تغییر کرد.
درست. و بخش سختی بوده؟
آره خیلی.
یعنی که تنش ها که کمتر شده اون قیمت هایی که بالا رفته بود تقریبا پایین اومدن.
دقیقا. میدونید که الان اینو بگم، نفت به عنوان یکی از شاخص های مهم سنجش تنش های منطقه‌ایه.
درسته.
آره وقتی که مثلا از کاهش خطر یک رویارویی مستقیم مثلا خبر میده، هر چیزی باشه حالا بخوام به عنوان بحث اقتصادی توی شاخص های مهم صحبت بکنیم، نفت اصلی ترین عامل سنجش تنش های منطقه میتونه باشه. واسه همین منم اگه دقت کرده باشیم بر پایه اون مقدار رو مطرح کردم که حالا به کجاها رسید.
دست شما درد نکنه.
یه خبری من دیروز دوباره در رابطه با اینکه چون خیلی حالا درگیر بازار سرمایه هستن و بورس، آقای دکتر محمدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از امکان بازگشت دامنه نوسان بازار سرمایه از 2-5% خبر داده و گفته که این هفته انشالله بازار متعادلی رو پیش بینی میکنیم در بازار سرمایه، چون که حالا چند تا ارتباطی دیدم، تماسی دیدم یا پیام‌هایی دیدم که خیلی دغدغه داشتن راجع به بازار سرمایه، گفتم این توضیح آقای دکتر محمدی هم مطرح کنم. یه خبر دیگه هم که کاهش 10% واردات مسافری موبایل به نفع از دبیر انجمن واردکنندگان موبایل مطرح شد که از 1,200,000 دستگاه در اردیبهشت ایشون گفته که 150,000 دستگاه تا پایان آذر وارد شده، که این یعنی 10% مشاهده واردات مسافری گوشی تلفن همراه هستیم.
بله.
پرونده تخلف برخی شرکت لبنی هم به سازمان تعزیرات ارسال شده بر اساس حالا اعلام سازمان حمایت در پی افزایش قیمت برخی محصولات لبنی تو بازار. سازمان حمایت هم اعلام کرده که تمامی شرکت های لبنی قیمت های مصوب ابلاغی رو رعایت میکنه، اما توی موارد محدودی پرونده تخلف تشکیل شده، موضوع به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال شده.
بسیار خوب، رسیدگی میشه و دوباره برمیگرده به عدد قبلی. اینه دیگه نتیجهش.
ایشالله
دیگه. آقا ممنونم از شما. آری آری، روز خوبی داشته باشی.
روز خوبی.
خدا نگهدار شما.
هفته صبح. ای زندگی تن و توانم همه تو، جانی و دلی، ای دل و جان.